دیگه ای از سخنان رئیس جمهوری جدید آمریکا رو میشنم در مراسم دیروز.
We will begin to responsibly leave Iraq to its people and forge a hard-earned peace in Afghanistan. With old friends and former foes, we will work tirelessly to lessen the nuclear threat and roll back the specter of a warming planet. We will not apologize for our way of life, nor will we waver in its defense. And for those who seek to advance their aims by inducing terror and slaughtering innocents, we say to you now that our spirit is stronger and cannot be broken. You cannot outlast us, and we will defeat you.
آقای نوری‌زاده، درباره برای بینندگان من به طور چکیده سخنان باراک اوباما رو بگم که گفتن راجع به محیط زیست اشارات داشتن که در این زمینه فعالیت خواهند کرد، حفاظت از محیط زیست در مورد افغانستان از تجربیات کارهایی که تا به حال شده استفاده خواهند کرد و برای بهبود وضعیت در افغانستان و کشورهای دیگه و همچنین در نکته مهم مبارزه با تروریسم بود، به اونهایی که حامی تروریسم هستن، تهدیدات اتمی. باراک اوباما گفتش که ما به هیچ وجه پس نخواهیم نشست و ادامه خواهیم داد و شما رو سرکوب یا شکست خواهیم داد. سیاست مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داشت.
بله بله. و تأکید آقای اوباما قبلا هم روش صحبت کرده بیشتر روی افغانستان خواهد بود، برای اینکه ایشون بر این باوره که اون قاعده و پایگاه اصلی ترور، جایی که مدرسه تربیت تروریسم هست، در افغانستانه، در یعنی در مرز پاکستان افغانستان، در منطقه وزیرستان و جایی که این همه مدارس و این گروه های دیوبندی و غیره تشکیل شدن. اما به نظر من یه نکته ایشون گفت خیلی ظریف در لابلای حرفاش که جالب بود. ایشون گفت ما برای نوع زندگیمون از کسی معذرت نخواهیم خواست. یعنی این اشاره بسیار ظریفش که آقا جان ما نمیخوایم نمیخوایم زندگی شما رو تغییر بدیم، ولی در عمل زندگی ما هم ما دلیل نداره به شما توضیح بدیم یا پوزش بخوایم. و این پاسخ اونایی بود که حمله میکنن به آمریکا از نظر نوع روش سیاستش و برنامه زندگیش. و اشاره ایشون که با خیلی قدرتمندی و قاطعیت گفت با تروریسم مبارزه خواهیم کرد، این پیام دقیقی بود، به نظر من به جا باید گفته می شد. کسی جایی گمان نبرد که اگر آقای اوباما اومده مثلا آمریکا دست از مبارزه با القاعده یا بقیه گروه های تروریستی برخواهد داشت. تعجب کردم آقای اوباما مثلا هیچ نوع اشاره‌ای به مسئله غزه یا این درگیری های اخیر نکرد. شاید به نظر من ایشون به این منطقه اشاره نکرد که مجال رو باز بذاره برای اینکه بدون اینکه جهت گرفته بشه یا صحبتش به جهتگیری تعبیر بشه، میدان رو باز بذاره. چرا که ایشون گفت با مشت بسته اگر کسی از اگه دست رو باز کنه، دست ما آماده فشردنش هست.
موقعیت هم حساس بود، دیروز همزمان نیروهای اسرائیلی خارج می شدن.
یعنی خیلی خردمندانه بود آقای چالنگی. به نظر من تمام این جمله بندی ها حساب شده بود روش، که مثلا ایشون خیلی من خوشحال شدم اسم ایران رو نیاورد، یعنی این بسیار مهم بود. اما پیامی که باید به رهبران ایران بده داد،
یعنی یه جور جانبداری، یعنی جانبداری که چه از کنم، یعنی یک جور احترام به مردم ایران هم
بسیار بود. برای اینکه وقتی اونجا برگشت گفت شما شکست هاتون رو به پای غرب نذارین و مردم شما روی تخریب کردنتون بهتون نمره نمیدن، و یا جایی که صحبت از رژیم های سرکوبگر کرد، یا اسم رژیم نیورد ولی اون هویت رو که داشت تعبیه تفسیر میکرد اون رژیم ها بودن، اشاره کرد که اینا با سرکوبگری و قل و غم آدم های خودشون حکومت میکنن. اینا پیام برای رژیم جمهوری ولایت فقیه بود، برای جمهوری ولایت بعث بود، برای تمام این رژیم های سرکوبگری که اینجا و آنجای جهان جمعن. در مجموع میخوام بگم خیلی به صورت عادلانه آقای اوباما تقسیم کرد توجهشو، گویی به همه جهانیان پرداخت، چون همه جهانیان به او پرداخته بود.
وزارت آقای اوباما در همین زمینه های سازگار نشوندنده این نبود که حقوق بشر در سیاست خارجی تشکیلات جدید واشنگتن نقش مهمی داره، با تأکیدی که بر احترامی برای ملت‌های مثل ملت ایران داشت آقای اوباما؟
چرا؟ قاعدتاً ایشون در واقع قبلاً هم در مبارزات انتخاباتی حرفش این بوده که پیام‌آور در واقع حقوق بشر و حقوق انسانیه. این عرض کردم به اصطلاح تأکیدی که بر دنبال روی از ابراهام لینکلن نشون داره خیلی معناداره، عمدم داشته از ابتدایی که پا تو مبارزات انتخاباتی گذاشته. جالب هم هست آقای اوباما مثل لینکلن وکیل حقوقی، مثل لینکلن خیلی خوب صحبت میکنه از زمره سیاستمدارا نیست ایشون که ابزار مهمش نطقش و حرف زدنش، و مثل لینکلن هم از طبقات خیلی پایین اجتماع اومده بالا.
با کلمات کم مقصود خیلی
بله مقصود نطقه به هر حال نطقه ایشون یه تیمی می‌نویسه یه گروهی بله. ولی نهایتا خودش لابد رهبری میکنه و ادیت نهایی رو
دیروز
میکنه.
ولی نوشته ای نداشت.
چرا یک مانیتور دو تا مانیتور در واقع
نامرئی
می‌ذارن که ازش می‌خونن. نه کلمه به کلمه اینجور نطقه حساب داره اصلا اینجاها رهبران
به خصوص این
بله رهبران دنیا نمیرن پشت تریبون نماز جمعه یه ساعت حرف بزنن.
آقای احمدی نژاد نیست.
من خواستم این توضیح رو بدین که چیزای نامرئی هست.
بله و دقیقاً چیز میکنم. من به هر حال فکر میکنم آقای اوباما همونجوری که پیش بینی هم میشد ایشون اومده در موقع انتخاب آدماش اومده به مرکز از چپ در واقع اومده، حتی سنتر یه خود رایت رفته به سمت یک کمی راست رفت. تیم امنیتیشو ایشون باز مثل لینکلن کاملا فراحزبی داره عمل میکنه، در واقع ایشون دولت وحدت ملی داره درست میکنه، رفته فراحزبی از جمهوری خواها مثلا جنرال جیمز جونز اصلا آه. از آقای مکین پشتیبانی کرد.
جنگ داخلی تموم شد. آقای توماس فریدمن میگه.
بله. بله. یعنی برای اینکه حواس ایشون درست پا جای پای لینکلن میذاره، ولی مهمترین وظیفه‌اش مثل روزولته. مشکل اقتصاد آمریکاست. به همین دلیل سعی کرده فراحزبی عمل کنه. الان تیم امنیتیش آقای گیتس در وزارت دفاع و مشاور امنیت ملیش در واقع جمهوری خواهان.
آقای برنز هم در وزارت خارجه میمونه.
یعنی ایشون سعی کرده که، یا خانم کلینتون که سخت در این رقیب انتخاباتیش بود گوشته وزیر خارجه، این هم اتفاقا لینکلن همین کار رو اون موقع کرده بود. به نظر من کار هوشیارانه است. کشوری که مشکل اقتصادی پیش روشه و دنیا به تبع آمریکا درگیر مشکل اقتصادی خواهد شد، در داخل سعی کرده که همه نیروهای دو حزب رو پشتر خودش بیاره، اکثریت پارلمان کنگره و سنا رو هم داره ایشون. به نظرم تا اینجای کار، حالا بعد میتونیم در نیمه دوم بحث بکنیم جو سیاست آقای اوباما، ولی تا اینجای کار که آدماش انتخاب کرده، مهره چیده و حرف زده، آقای اوباما در قالب سیاست نداره خوب و ورزیده‌ای ظاهر شده. به نظر میرسه که مدیر خوبی، آنچنان که جوونیاش هم میگن تو دانشگاه هاروارد شده بوده، رئیس مجله حقوقی هاروارد، اولین سیاه‌پوست بوده، خیلی خوب از همه این نیروها
اومدن. اوباما این امکان رو یعنی میده، بعضیا گفتن در تهران که امیدوارن اوباما انتخاب بشه، پشت این حرف این بود، این امیدواری که مجال برای ادامه برنامه اتمی ایران و احتمالاً دست یافتن به سلاح اتمی، این امیدو میتونه داشته باشه؟
مطلقا نه، سفت و سخت. حالا الان فرصت نیست تا خبر، اما سیاستی که به نظر میرسه آقای اوباما و کابینش در قبال ایران دارن، سیاستی است که خلاصش هویج‌های بزرگتر ولی چماخ‌های درشت‌تر و کلفت‌تر. این تقریبا این حرفی است که امثال آقای دنیس راس و حتی خانم کلینتون میزنن. بنابراین
در اون مقاله معروف
بله احتمالاً سخت‌گیرانه‌تر با ایران برخورد خواهند کرد. حالا بهش میپردازیم.
بله ادامه خواهیم داد. با آقای علیرضا نوری‌زاده هستیم که در واشنگتن به سر میبرن، به واشنگتن اومدن مراسم ادای سوگند باراک اوباما رو به همین مناسبت در واشنگتن بودن. آقای محسن سازگارا که با ما هستن در واشنگتن، بررسی میکنیم ریاست جمهوری جدید در آمریکا و بازتاب اون در جهان بر محور مسائل موجود در خاورمیانه. در نیمه دوم ادامه خواهیم داد. اوباما و مسئله فلسطینی ها و اسرائیل، اوباما و روابط واشنگتن و ایران، چشمانداز این روابط. اما پیش از اون به استودیوی خبر.
رهبران جهان به براک اوباما به عنوان رئیس جمهوری جدید ایالات متحده شاد باش گفتند. اسرائیل میگوید تمام سربازهای این کشور از نوار غزه خارج شدند. قرارداد ارسال محلوله‌های نظامی از طریق تاجیکستان به نیروهای ائتلاف در افغانستان به زودی میان ناتو، سازمان ملل متحد و مقامات تاجیکستان به امضا می‌رسد. بر اثر بمب گذاری در اتومبیلی در بغداد 4 دانشجو کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در ایران طی 2 روز سه‌شنبه و چهارشنبه دست کم 20 نفر در تهران و شهرستان‌های مختلف ایران اعدام شدند. تایلند به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه نمی‌دهد از اردوگاه پناهندگان برمه بازدید کنند. دادگاه رسیدگی به پرونده 60 نفر که به قتل یک زندانی سیاسی متهمند در ترکیه آغاز شد. تویوتا بزرگترین شرکت تولید کننده اتومبیل در جهان شناخته شده است. با سپاس.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران آستانه فردا. با شما عزیزان هستیم در صدای آمریکا، استودیوی تفسیر خبر، و آقای سازدارا و آقای نوریزاده نیز با شما هستند. آقای نوریزاده، مسئله خاورمیانه، اسرائیل، فلسطینی ها، آخرین نیروهاشو اسرائیل از غزه بیرون برد. آقای شیمون پرز گفته امید چندونی نداره که اوباما هم به تنهایی بتونه کاری بکنه. مسئله رو گفت، مشکلاتش رو جاهای دیگه باید حل کرد، شاید در خود منطقه. چه توانایی هایی میبینید در دولت آینده؟
ببینید آقای چالنگی، این عملیات اخیر در غزه نشون داد با تمام قدرتمندی اسرائیل و با تمام موشک پراکنی حماس و بیتوجهی به جان مردم بیگناه غزه، راه حل مسئله فلسطین راه حل جنگی نیست. گوین که آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد از این نصر الهی تازه دارن صحبت میکنن و بی توجه به اینکه غزه لبنان نیست و مرزهای با سوریه نداره که مشکا بیاد، دارن همینجوری حماسه سرایی میکنن. راه مسئله فلسطین یک راه سیاسی است. راه سیاسیش هم به نظر من طرح صلح عربی کاملا ارائه داده. اسرائیلی ها از اراضی اشغال شده برن به پشت مرزهای 5 جوان، جولان به سوریه برگردانده بشه، مزارع شبعا و قریه قجر در لبنان آزاد بشه، فلسطین هم تشکیل بشه با امکان ادامه یافتن. یعنی الان بنده به شما میگم فردا اگر اسرائیل به پشت مرزهای 67 بره، ساحل غربی رود اردن و غزه که به همراه ندارن، میشن مثل پاکستان شرقی و غربی، امکان زندگی پیدا نمی کنن و بذر حضور نیروهای تحریک کننده مثل جمهوری ولایت فقیه ریخته میشه در اونجا. یعنی فردا غزه یه پاره میشه. هدف اسرائیل این بود که غزه رو بده دست مصری ها، ساحل غربی هم دست اردنیا. تمام آرزوی اسرائیل اینه که آقا ما کشور فلسطین نمیخوام. ولی امروز کشور فلسطین حداقل چیزی است که اسرائیل ها باید بدن، یعنی باید به ملت فلسطین هویت مستقل خودشون رو بدن، به رسمیت بشناسن. آقای اوباما اینطور که به نظر میرسه، آدم هایی که دورش داریم نگاه میکنیم میبینیم، از خانم هیلری کلینتون گرفته که 8 سال شوهرش تلاش کرد در وایت ریور، در کمپ دیوید تلاش کرد که مسئله فلسطین رو برسونه به یه نقطه قابل تفاهم. ایشون هم این تجربه داره و به نظر من آقای دنیس راست که یک آدم بسیار با تجربه در زمینه خاورمیانه هست، سناتور میچم، اینا به نظر من میتواند یک تیم قدرتمندی رو ایجاد کنه با بودن آقای برنز در وزارت خارجه که میماند. این نشان دهنده اینه که مسئله خاورمیانه و فلسطین از اولویت خاصی برخورداره و گمان من بر این است که آقای اوباما حتی در سر روز اول، برای که الان این داغ‌ترین مسئله منطقه هست،
در این زمینه اقداماتی انجام بده، حداقل این تیم رو بفرسته به منطقه. صحبت از این است که اینا اولین کارشونه برن به منطقه. به نظر من دیدار بانکیمون خیلی مهم بود، یعنی برای اولین بار یه دبیر کل سازمان ملل بعد از بلاک هامرشولد اینجور راجع به حقوق فلسطینی ها صحبت کرد و اینجور نوع عمل اسرائیل رو محکوم کرد. اینا همه نشان دهنده اهمیت این قضیه است و آقای اوباما هم گمان میکنم به عنوان فردی که خودش با دردها و رنجهای ملتی که تحت اشغال باشه، حداقل یا تحت تبعیض باشه، به نوعی خودش آشناست. تصور من این است که اولین اقدام ایشون اعزام یه تیم خاص باشه برای اینکه برن یه بار دیگه تلاش بکنن روی زمین و از واقعیت‌های اونجا پیدا کنن به چه طریقی میشه عرب‌ها و اسرائیلی‌ها رو به تفاهم رسون. در این حال انتخابات اسرائیل هم به نظر من بسیار مهمه. باید دید آیا بعد از این تجربه مردم آقای باراک و خانم لبنی رو برمیگزینند یا سراغ آقای نتانیاهو میرن. اگر نتانیاهو هم بیاد، باز به نظر من ناچاره دولت وحدت ملی بیاره، چون با این مسئله نمیتونه نتانیاهو برخورد بکنه.
من میخواستم دو تا نکته رو بگم. یکی این که بعضی مفسرین میگن اسرائیل علت این که اینقدر زود یک طرفاتش بست داد، یک چشمش هم به 20 ژانویه بود، میخواست که آقای اوباما که میاد سر کار به اصطلاح علامت مثبتی به کابینه جدید امریکا داده باشه. نکته دوم این که چیزی که هفته گذشته افشا شد، آقای سنگر خبرنگار نیویورک تایمز در کتابی که منتشر کرد نشون داد که سال گذشته همین آقای بوش که حالا ایشون تشریف بردن و ذکر جمیل ایشون بود، یک خطر بزرگی از سر ایران رفع کرده. اسرائیل سال گذشته 4 تا چیز آقای اولمرت در واشنگتن از آقای بوش خواسته بوده: سیستم دفاع موشکی برای اسرائیل، عبور از آسمان عراق، بمبای به اصطلاح اون بانکر باستر که بتونو در زیر 20 متری منفجر میکنه، و سیستم سوخت سمی رو هوا و اون مانور 100 تا هواپیمای اسرائیل بر فرض مدیترانه که همه برای حمله به ایران بوده و آقای بوش با اینا مخالفت کرده و فقط اون سیستم دفاع موشکی رو به اسرائیل داده که برای دفاع از خودش باشه. بنابراین ماجرایی که پارسال تو همین برنامه ها میگفتیم لب تیغ بحران بود، جدی بود. الان افشا شده که این خطر رو آقای بوش از سر ایران
خبر داشت.
رفت نیویورک تایمز یک
هم شما هم آقای نوری
بله هر دو بلکه نیویورک تایمز یک اشاره کرده بود در محافل سیاسی واشنگتن هم حداقل من میدونم که خیلی جدی مطرحه که
واقعا زمانش هم بین 4 نوامبر و 20 ژانویه بود.
به هر حال به نظرم نکته دیگه این که دیروز در غزه تظاهرات گذاشته بود حماس، ولی بسیار تظاهرات کم رونقی بود.
دقیقاً
بی بی سی ورلد گزارش خیلی خوبی تهیه کرده بود. خلاصه گزارش بی بی سی هم این بود که مردم غزه حماس و اسرائیل رو به یک اندازه مقصر میدونه.
NPR امروز صبح یک مصاحبه یک بانوی فلسطینی گریان فرزنداش رو دست داده بود، با هم شنیدیم، میگفتش که
من فکر کنم ماها تفسیری که میتونیم به تفسیر بی بی سی اضافه بکنیم این است که اسرائیل و حماس به اضافه ایران که دلارهای خونین به والای نوریزاده تزریق کرده به حماس به یک اندازه ماست. همین الان هم امروز آقای متکی وزیر خارجه ایران مطرح کرده که نخیر سلاح داشتن حماس و باز بودن مرز رفح و اینا حق حماسه، و برای اینکه از اول هم قصد اسرائیل نیست که اون مرز رو ببنده، به احتمال زیاد هم نمیگذاره دیگه حماس اصلی داشته باشه. البته حالا زود گزاره، ولی گزارش های عجیبی هم هست که حماس مقدار زیادی صدمه خورد. من فکر میکنم که مسئله خاورمیانه با نقشی که مصر، ترکیه، سایر کشورهای میانه روی عرب بازی کردن که این مقدارم خودشون زیر فشار مردمشون هم بودن، دولت‌های میانه رو، نقشی که امریکایی‌ها الان بازی کردن، چون امریکایی‌ها تعهد کردن کشتی‌ها رو بگردن برای اسلحه و این کمک رو در آب‌ها به نیروی دریایی امریکا به اسرائیل و مصر بکنن، یعنی تعهد گرفتن امریکایی‌ها، و صدمه ای که حماس خورد، سرنوشت حماس به احتمال زیاد شبیه حزب الله لبنان خواهد شد. سوخ پیدا می‌کنه. درسته حالا ایران خواهند گفت پیروز شد نمیدونم، ولی واقعیتی نیست که مرزشو میبندن، صدمه نظامی بهش زدن و میره تبدیل میشه به یک حزب سیاسی که اون سه تا شرط اسرائیل به رسمیت بشناسه، مذاکرات صلح تا الانو گردن بگذاره.